بله دارم ببندید. کولر که مزاحم کار، صدای کولر مزاحم کارتون نیست که، ولی خب گرمتون میشه اگر خواهش میکنم هر وقت احساس کردید که مشکلی ایجاد میکنه خاموش.
خدمت جناب استاد محمد فکرانی هستیم، جلسه چهارم.
ما پاک استاد شدیم
هفته 3400 سال اصلا استاد هستیم دیگه
باش.
به من واقعی دانشگاه مدت درس دادیم. من پس درباره نب ادامه لطف کنید برما بفرمایید که نقد ادبی چطور میتونه به دیگر حوزه های علوم انسانی از نظر شما ورود پیدا بکنه و با اونا مرتبط بشه؟
ببینید به هر حال شما هر متنی که میخوانید موضوعش هر چه که باشد در وهله اول باید اون متن رو فهم کنید، بفهمید. و خب این فهم متن یکی از مراحل مهمه، در واقع میشه گفت سنگ بنای نقد متنه و جز مباحث مهمه نقد. ما اصلا چطور زبان رو میفهمیم، چطور با هم ارتباط برقرار میکنیم از طریق زبان، چون زبان به این معنا در خودش در واقع تکسته، متنه. یعنی این گفتگویی که ما الان داریم میکنیم در واقع داریم یک متن تولید میکنیم. این الان ممکنه مکتوب نباشه، در قدیم چون تنها راه ضبط زبان در واقع متن بود، نوشتن بود، اینه که ما اون موقع فقط درباره متن بحث میکردن در نقد ادبی. اما الان که ما راحت وقتی صحبت میکنیم داره ضبط میشه، خود این ضبط از همین کاری که شما دارید میکنید به عنوان تاریخ شفاهی فرهنگ ایران، همین کار رو دارید ثبت میکنید در واقع. دیگه روی کاغذ نیست، برای اینکه ما ابزارهای دیگه ای داریم. همه اینها زبانه، همه اینها چون زبان تکسته و چون تکسته همش در نقد ادبی، در حقیقت موضوع نقد ادبی است. پس یک مرحله مهم فهم زبان هست و بعد توصیف و تفسیر در نقد ادبی که اهمیت داره. بدون این نقد در واقع نه فهم زبان ممکنه به اون معنا، نه اینکه ممکن نیست، عملا ممکنه، ولی اینکه چه اتفاقی میفته، یعنی واکاوی این بر عهده نقد ادبی است. نقد ادبیه که برای ما زبان رو توصیف میکنه بعد و تفسیر میکنه. از این جهت خیلی مهمه.
بسیار ممنون. بفرمایید که معمولا آثار عامه پسند رو با برچسب‌های مثل مبتذل، عوامانه، توده‌ای ازش یاد میشه. به نظر شما آیا اساسا آثاری که اینقدر عامه پسندن ارزش نقد دارن یا اساسا باید کنارشون گذاشته بشه؟
خب این بسته به اینه که شما چه بخواهید بکنید با اون نقدتون. ممکنه یه وقت شما میخواهید در واقع جامعه شناسی عوام رو و روانشناسی عوام رو با از طریق این آثار به دست بیارید. خب روانشناسی عامه یا جامعه شناسی عامه، در این صورت بله اینا میتونن موضوع نقد باشن. اما اینکه یه وقت اینا رو شما به عنوان آثار جدی ادبی میخواهید بررسی بکنید، نه دیگه، اون دیگه اهمیتی نداره. ضمن اینکه همه آثار عام پسند به این معنا نیستن که کم ارزشن، ممکنه آثاری وجود داشته باشند که عامه هم اینها رو بپسندن ولی خواص هم بپسندن. ببینید تقریبا تمام شاهکارهای بزرگ دنیا اغلبشون این ویژگی رو دارن که مرد هم خواص اینها رو میپسندن، هم عوام میتونن با اینها ارتباط برقرار کنن، یعنی عامه کتابخوان میتونه با اینها ارتباط برقرار کنه. شما نمیتونید بگید که آنا کارنینای مثلا تولستوی عوام دوست نداره، هم دوست دارن میخونن و خیلی هم زیاد، ولی به این معنی نیست که عامه پسنده، چون مردم میپسندن پس چیز بدیست. یا خیلی از آثار داستایفسکی همین حالت رو داره، یعنی ممکن که داریم میبینیم دیگه، مردم خیلی میپسندند اما به این معنی نیست که این عامه پسنده و در نقد ادبی بی ارزشه مثلا چون مردم دوست داره. بنابراین ممکنه یه اثری خیلی هم عامه پسند باشه اما از حیث ادبی واجد حیثیت و مقام بالایی هم باشه. بله.
بفرمایید که عامه پسند بودن یه کتابی به نظر شما با مفهوم لذت چه ارتباطی داره؟ لذتی که در امر عامه پسند وجود داره بیانگر چه چیزهایی میتونه باشه؟
خب ببینید، همونطور که چون این لذت هم که شما میگید منظور لذت در واقع زیبایی شناسانه است، لذت ادبی است که یک نوع یه بخشی از زیبایی شناسی برات. خب سلیقه عام آسانگیره، چون آسانگیره اون به اصطلاح دقت نظر و هوشمندی و اطلاع خیلی زیاد لازم نیست برای اینکه از یه چیزی لذت ببره، بنابراین به راحتی ارضا می شود. ولی یک فرض کنید کسی که از ظرایف ادبیات با خبره، از ظرایف مثلا من مثال بزنم، شما شعر حافظ رو میشنوید، خب ممکنه که من و شما وقتی میشنویم اگر فقط مخاطب عام باشیم از وزنش لذت میبریم، از قافیهش، موسیقی شعر، اینا لذت میبریم. ولی فراتر وقتی میره و اگر متوجه ایهام‌های شعر حافظ بشیم، اگر متوجه ظرافت‌های موسیقایی که شاعر به کار برده بشویم، خب لذت ما خیلی فرق میکنه با لذت کسی که همینطور چون در حد معمول وزن و قافیه رو تشخیص میده لذت میبره از شعر. خب اون پسندش در همون حد است، ولی ما یا وقتی ما شعر سعدی میخونیم، خب البته همه چون خیلی ساده است، ساده به نظر میرسه، گفتی ز خاک بیشتر اند اهل عشق من، از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم، که ساده تر از این مگه ممکنه؟ همین لذت میبرن. ولی وقتی میخواییم که از میپرسیم که آقا در این بیان ساده چه چیزی وجود داره که تو رو شگفت زده میکنه، اون نمیتونه توضیح بده. میدونید این کار در حقیقت، این کار یک اطلاعات دیگری لازم داره، یک دیدگاه دیگری لازم داره. و اون چیزیست که در نقد ادبی به ما کمک میکنه که زیبایی های این متن رو توضیح بدیم. پس بله، عامه هم میتونن لذت ببرن از متن ادبی، اون تا نوع لذت اونها خیلی متفاوته با کسی که با لذت کسی که از این ظرایف با خبر.
بسیار ممنون. بفرمایید که در رئالیسم جادویی چه رابطه بین واقعیت و حقیقت وجود داره؟ واقعیت در این گونه رمان ها چطوری تفسیر میشه؟
واقعیت و حقیقت، منظورتون از حقیقت چیه؟ چون در رئالیسم جادویی واقعیت تفاوتی، اصلا مسئله حقیقت مطرح نیست و حقیقت یک امر معنی truth یعنی صدق و کذب اگر منظورتونه، خب اون یه چیز دیگه است. رئالیسم جادویی چیزی را به عنوان امر واقع به شما نشان میدهد، به عنوان امر واقع و بسیار طبیعی که در واقع این ممکن نیست. مثلا یک دفعه قهرمان داستان پرواز میکنه، یا باد میزنه مثلا زیر لباسش، زیر دامنش، این مثل چیز هلیکوپتر میره بالا. خب اینو بهش میگن رئالیسم جادویی، ولی طوری نویسنده توصیف میکنه این وضع رو که انگار طبیعی ترین اتفاق دنیا داره میفته، چیز خیلی عجیب غریبی. لااقل از نظر اون قهرمان داستان، شخصیت داستان، هیچ اتفاق عجیبی نه، انگار این طبیعی زندگیست. از این جهت به این میگن رئالیسم و رئالیسم یا در واقع ماجیک یا ماجیکال رئالیسم، که در فضای داستان این بسیار واقعی است. مثل آلیس که مثلا توی عشق خودش غرق میشه، در واقع در اون فضا آلیس در سرزمین عجایب این کاملا حالت طبیعی و واقعی پیدا میکنه، اما خارج از اون فضا دیگه ما نمیتونیم به این بگیم رئالیسم. اینه که قید جادویی بهش اضافه میکنن، توجه میفرمایید، ولی در این حال در فضای داستان انگار که این واقعی است.
بسیار ممنون.
خواهش می‌کنم.
مبحث تجربیات و روش کار. بفرمایید که عمده علایق و دغدغه‌های شما در فعالیت‌های حرفه‌ای و نقد و پژوهش ادبی که داشتید چی بوده؟ اگه بخواید کارنامه علمی خودتون رو یه جمع‌بندی ازش داشته باشین چی می‌خواید؟
والا من نمیتونم این کار رو بکنم، به نظرم خیلی آدم، خودم جدا میگم، آدم به نظر میرسه ابن الوقت و پراکنده کاری هستم. یعنی بستگی داره که در اون لحظه ای که میرم به دنبال کاری مسئلم چی باشه، فرقی هم برام نمیکنه، این مسئله مهمه برام. حالا اگر در حوزه ببینم جواب مسئله خودم رو در حوزه الهیات میگیرم، میرم سراغ الهیات. اگه ببینم در حوزه جامعه شناسی باید برم سراغ این مسئله، اون جواب میده، میرم اونجا. اگر روانشناسی باشه، روانشناسی، اگر هر جایی فرق نمیکنه، نقد ادبی باشه، میرم به سراغ. ببینید من یه آدم مسئله محور هستم، یعنی سوال طرح میکنم برای خودم و یا سوال برام پیش میاد، به دنبال جوابش میرم و در ممکنه که در این مسیری که به دنبال جواب اون سوال میرم به جاهای مختلف کشیده بشم، سرک بکشم و وارد فضاهای دیگری بشم که از اول اصلا فکرش رو نمی کردم. من چنین آدمی هستم. ولی به طور مختصر اگر بخوام بگم، من در یک حوزه علاقم، یکی همین روانشناسی است که می بینید به خصوص با الهیات و دین پیوند خورده، حاصلش هم کارهایی است که ترجمه کردم در این حوزه و علاقم به روانشناسی خیلی کمکم کرده در فهم متن، فهم تازه متون و کلاسیک خودمون. یه حوزه از کارم یه حوزه بسیار مهم تاریخه، چون من بشر رو اصولا موجودی تاریخمند میدونم و فکر میکنم انسان فارغ از تاریخ معنایی نداره اصلا. یعنی تفاوت ما، یک تفاوت مهم ما با حیوانات اینه که اونا تاریخ ندارن و ما داریم. یعنی انسان یک درکی از زمان داره، تقسیمش میکنه به گذشته، حال و آینده، که بدون تردید یک تقسیم در واقع انسانی و ذهنی ازمال مربوط به ذهن بشره، چون اگر غیر از این باشه انگار براش زندگی ممکن نیست. چون زمان که میگذره، زمانی که وجود داره همینی که الان همین لحظه است، فقط دیگه وقتی میگذره از دست ما خارج شده، آینده هم که یه لحظه دیگه ما نمیدونیم که چه اتفاقی میفته، در دست ما نیست. ولی از حیث ذهنی اینا رو تقسیم میکنیم به گذشته، حال و آینده، و انسان موجودی است که قائل است به این که گذشته ای داره، برای همین صاحب تاریخه، خودش رو مستمر میبیند در زمان و مثل حیوانات لحظه به لحظه زندگی نمی کند. خب البته اونجا هم که مثلا ما در عرفان، مثلا مولوی میگه صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. خب اون نگاه عارفانه است برای اینکه در میخواهد بگوید که زمان، در حقیقت عارف صوفی فراتر از زمان است. خب از این نوع شطحیات صوفیه و عرفا ما زیاد داریم، ولی اگر بخواهیم به صورت منظم و مدرن امروزی فکر بکنیم، به هیچ وجه ما نمیتوانیم زمان رو و تاریخ رو نفی بکنیم. انسان یک موجود تاریخمنده. تفاوتش با اون جانوران دیگر، یه تفاوت عمدش همین است. و آدم‌های بی‌تاریخ در واقع آدم‌های بدوی، یا حالا میگم بدوی، اهل بادیه هستند، فقط ممکنه باشن که تاریخ ندارن، کتابت ندارن، بنابراین تاریخ ندارن، گذشته ندارن. و انسانی که گذشته نداره به نظر من آینده هم نخواهد داشت. درست مثل اینه که من امروز ندانم کی هستم، یعنی یه دفعه دچار فراموشی بشم و ندونم کی هستم، از کجا آمدم، چه کارم، آیا من میتونم آینده ای داشته باشم. یعنی در واقع من از همین لحظه باید برای خودم زمان رو به وجود بیارم و کم کم تاریخمند بشم، یواش یواش دوباره خودم رو بازسازی کنم تا بتونم آینده ای داشته باشم. پس انسان بی تاریخ انسان بی آینده است، انسان بی گذشته انسان بی آینده است. و این یه فرق مهم جوامع متمدن، آدم‌های متعلق به جوامع متمدن با جوامع بدوی و آدم‌های متعلق به جوامع بدوی و بدوی است. بله، اینم یک حوزه از کارم. و دیگه اون حوزه ادبیاتم که دیگه روشنه. بله، در این حوزه ها معمولا کار میکنم.
بفرمایید که بر اساس تجربتون تا امروز بزرگترین چالش شما به عنوان یک پژوهشگر و صاحب نظر در حوزه ادبیات چی بوده و چطور باش کنار اومدید؟
بزرگترین فرمودین چالش، چالش به اصطلاح. و حالا من مسئله مهمم ایران و جامعه ایران و اینکه ما چه هستیم و الان چرا در این روزگار وضعمون اینه، چرا در جهان امروز ما نمیتوانیم انگار که خودمون رو با بشر امروز و مقتضیات زندگی انسان امروزی تطبیق بدیم؟ چرا ما اینقدر دین زده هستیم؟ ممکنه که این دین زدگی خیلی هم ناخودآگاه باشه، یعنی به ظاهر ادعا کنیم که نه من اصلا هیچ تعلق دینی و معنوی به اون معنا ندارم، ولی به زبان چنین چیزی بگیم، ولی در عمق وجود اون من که دقت کردم میبینم که نه، اکثر ایرانی ها به یک نحوی دین زده هستند. یعنی آل احمد با یک تفکر به نظرم دین زده از سر لجاج و نادانی اصطلاح غرب زدگی رو در واقع جعل کردند، امثال آل احمد فردید و دیگران و اینها و پیش از اون کسان دیگر جعل کردند. و عجیب است که چطور اینها اصطلاح دین زدگی رو جعل نکرد، در حالی که به نظر من همه اینها دین زده توی سرشون، در واقع اصلا مخشون انگار مختل کرده، میدونید، و اجازه فکر کردن به اینها نمیده دین. این مشکلی است که ما لااقل در دوره مدرن باهاش سخت مواجه هستیم، و تا این مشکل را حل نکنیم، یعنی این دین زدگی خودمون را حل نکنیم، به نظرم گرفتاریم. این الان بزرگترین چیزی است که من بهش فکر میکنم. به همین دلیل مطالعات بسیار عمیقی، یعنی شما وقتی میبینید من نشستم و این کتاب روانشناسی دین که بیش از 1000 صفحه است، این یکیشه، یک کتاب دیگه باز روانشناسی دین تجربی به همین اندازه است، من نشستم ترجمه کردم. این ترجمه، این زحمت برای این نبود است که من فقط یک کتاب ترجمه کنم، دنبال سوال خودم بودم چه اتفاقی در روان ما ایرانی ها افتاده است که اینقدر توسری خور دین و اهل دین شدیم، توسری خورش شدیم، میدونید، و چه کار کنیم که از این توسری خوری بیایم به این. به معنای اصلا مخالفت با دین نیست، خود من خیلی هنوزم که هنوزه تعلقات دینی دارم، اما این خیلی فرق میکنه که من تعلق دینی داشته باشم، تعلق خاطر دینی داشته باشم و بدانم که چرا دارم و کجاها باید این رو مهارش کنم و وارد همه عرصه‌های زندگی خودم از جمله سیاست و جامعه نکنم و بر مبنای سلایق دینی خودم برای دیگران تصمیم نگیرم، میدونید، چون مثلا خودم دوست دارم نماز بخونم، نزنم تو سر بچم بگم نماز بخون، یعنی این کاری که بزرگترهای ما با ماها کردند چون فکر میکردن این درسته، میدونید. این دین زدگی خیلی خیلی خطرناکه برای جامعه ایران. و جالب اینه که حالا از من پرسیدید که نقد ادبی چه فایده‌ای داره. خب دین هم همش تکسته، خود دین همش تکسته، منظورم فقط تکست آسمانیش نیست که حالا در دین اسلام، در دین ما یعنی قرآن. خب نقد ادبی به ما کمک میکنه که این تکست رو واکاوی کنیم. و شما میدانید وقتی چیزی رو واکاوی کردی، یعنی برش مسلطی و دیگه بندش نمیشی، بردش نمیشی. یه خوبی نقد ادبی اینه، وقتی من تکست به قرآن به عنوان تکست نگاه میکنم، دیگه نمیگم آقا این کلام مقدسه، کلام مقدس قابل واکاوی نیست، قابل فکر کردن نیست، قابل چون و چرا نیست، بنابراین هرچه او گفت من باید بدون چون و چرا بپذیرم. نقد ادبی به من کمک میکنه که این تکست رو واکاوی کنم و وقتی واکاوی کردم دیگه منم که برش مسلطم، اون بر من مسلط نیست و این خیلی مهم.
توی این سالها فراز و فرودهای زیادی رو حتما پشت سر گذاشتیم، ولی همچنان به کاری که داشتیم، به پژوهش و اینا ادامه دادیم. بفرمایید که فکر می‌کنید این پایداری و در کارتون مدیون چه چیزی در خودتون هست؟
بله، والا دیگه میترسم از این کلمه پایداری استفاده کنم، اینم خرابش کردن. عرض کنم که بیشتر دوست دارم به این وجه روانشناختی بدهم، نگم پایداری بلکه بگم بردباری. نمیدونم، من اینجوری به دنیا آمدم، فکر میکنم آدم بردباری هستم در مقابل به اصطلاح شاید اون چیزهایی که از نظر دیگران ممکنه یک مصیبتی در زندگی تلقی بشه، ولی من به لحاظ روانی به هر حال اینجور به دنیا آمدم. ظاهراً این چیز نه امتیازی برای خودم حساب میکنم این رو، چون آدم چیزی که باش به دنیا آمده که دیگه امتیاز نیست، اینجوری به دنیا آمدم دیگه. و فقط میدونم که این چیزی که در من وجود داشته، هستش وجود داشته، با سعی کردم که تقویتش کنم، تربیتش کنم، چون شاید متناسب تیپ روانی من بوده، بنابراین ازش رویگردان نشدم. خودم رو سرزنش نکردم که چرا اینجوریه، چون بعضیا میگن آقا لابد من یه مشکلی دارم. من مطمئنم که من مشکلی ندارم، جامعه منه که مشکل داره، و برای همین ناامید نمیشم از کوشش خودم. من میدونم که این جامعه بسیاری وجوه بیماریزا داره، بیمار و بیماریزا داره. آگاهانه هرچه سنم بیشتر شده و به اینها بیشتر پی بردم، آگاهانه سعی کردم که خودم را از این بیماری ها دور نگه دارم. بیماری خود تحقیری که در واقع یه وجه دیگری از خود بزرگ بینیست، مگالومانیاست به تعبیری در به قول روانشناس ها. ما در یه فرهنگی زندگی میکنیم که آدم ها، یعنی با آدم ها یاد میدهد که خودشون رو تحقیر کنند، خودشون رو تحقیر کنند. ما همین امروز هم توی نامه های اداریمون چقدر کلمه بنده به کار میبریم. بنده برای چی واقعا؟ این متعلق به عصر ارباب رعیتی است. بنده یعنی برده. و بله، در مقابل خدا و اینا در الهیات یه معنی خاصی، تازه اونم الهیات و عبودیت میدونید مربوط به همین ادیان توحیدی است. شما میتونید اینم نپذیرید، من اصلا الهیات و عبودیت رو قبول ندارم، من قبول ندارم. اگه یه چیزی که در عرفان میپسندم اینه که به خدا میگه یکی تو یکی من، عارف به خدا میگه یکی تو یکی من، یعنی از یه موضع برابر در واقع با خدا مکالمه میکنه، نه از موضع بنده و خداوند. حدیث به تعبیر من حدیث خداوندی و بندگی نیست اینجا، میدونید؟ یعنی اون تلقی من هم از خدا و به اصطلاح مکالمه بنده با خدا در این حده. بنابراین این الهیات و عبودیت اصلا من باش مشکل دارم. من با چنین خدایی که بنده میخواهد، یعنی بنده سرسپرده میخواهد و میگه هرچه من گفتم تو باید انجام بدیم، من با این خدا مشکل دارم. من یه همچین خدایی رو نمیپذیرم، خیلی صریح میگم. من خدایی رو میپذیرم که بتونم باش چون و چرا کنم و ازش سوال کنم چرا کردی، چرا اینو میگی، به چه دلیل من باید از تو اطاعت کنم. خدای مسئول، نه خدای بیمسئولیت. و معتقدم که اگر ما این همه بدبختی الان داریم میکشیم، برای اینکه این از همون الهیاتمون سرازیر شده به جامعه و سیاستمون. من تا خدا رو مسئول نکنم در قبال خودم، یعنی اون چیزی که به اصطلاح میشود گفت اومانیزم، اگر کسی بخواد دیندار باشه، حالا لااقل اون اومانیزم الهی که ما در، من بهش میگم اومانیزم الهی، که ما در یه بخشی از عرفانمون میبینیم، اون میتونه به ما کمک کنه. خدا باید مسئول باشه در مقابل وضعیتی که برای ما درست کرد. اگه ما معتقدیم که هرچه او بخواهد همان میشود، پس او مسئوله. و با چنین خدایی باید وارد چون و چرا شد، او رو به پرسش گرفت و او باید به من جواب بده. من با خدای کر و گنگ و لال هیچ کاری ندارم. آره، و بی مسئولیت. بله. ببینم میتونه سر ما رو به باد بدی یا نه.
بفهمه که نظام فکری شما طی دورانی که زندگی کردین در برابر جریانات سیاسی و اجتماعی بیرون در معرض چه تحولات و چه نوساناتی بوده؟ امکان داره مثلا یه سیر تاریخی تحول ذهنیتونو از لحاظ جهانبینی، برداشتای اجتماعی، از زبان مثلا بلوغ فکری تا امروز برامون ترسیم کنیم و بگید امروز کجا وایسادید، کجا بودید؟
بله، سعی میکنم. البته این فقط دیدگاه من، دیگران باید داوری کنند بعدن، ولی آنچه که خودم فکر میکنم صادقانه به شما عرض میکنم. خب من در یک خانواده ای به دنیا آمدم و بزرگ شدم که مثل اغلب مردم ایران سبقه مذهبی داشت، دینی داشت. پدر من به خصوص در خیلی سختگیر بود، یعنی مثلا از 7-8 سالگی منو وادار کرد که نماز بخونم. البته وادار کرد، نه اینکه خودم دوستم، خودم علاقه داشتم. خیلی زود به من مثلا قرآن خواندن یاد داد، عرض کنم که، و به هر حال یک سلوک دینی در حقیقت از وقتی که یادم مثلا روزه گرفتم، نمیدونم اینا، حتی پیش از این که برای من واجب باشه، میدونید کتاب هایی که میخوندم معمولا کتاب های دینی بود. اینا یه مجموعه ای از مثلا یادم اون موقع کتاب هایی در می اومد، زندگی پیامبران، این خیلی مورد علاقه من بود. یه مجموعه ای تهیه کرده بودم، کتاب خونی کوچیکی که داشتم، همین ها بود که بعدن همه اونا رو مثلا من بخشیدم به کتابخانه مسجدی که توش کار میکردم. میدونید در دوره نوجوانی که مصادف شده بود با ایام انقلاب، مثلا دهه 60 و اینا، من توی کتابخانه یکی از معروفترین مساجد عراق کار میکردم، جز انجمن اسلامی اونجا بودم و کتابخانه اونجا یه کانونی درست کرده بودیم به نام کانون فرهنگی حزب الله. ببینید چقدر حزب اللهی بودم سال 58 مثلا 59، و من عضوش بودم، عضو مؤثرش بودم، اونجا کار میکردیم، نمایشنامه مینوشتم، اجرا و حتی بازی میکردم، اجرا میکردم در اون سنین مثلا 15-16-17 سالگی، تا اینکه بالاخره رفتم جبهه در سال 61 که عکسش هم شما دارید. و اونجا در جبهه که بودم در جبهه جنوب متوجه شدم که یه چیزهایی با واقعیت اون چیزی که به ما میگویند و گفتند با واقعیت انطباقی نداره. خب اون موقع مثلا 17 سالم بود و ولی کلی کتاب خونده بودم، خیلی چیزها میدونستم و میدیدم که درست نیست اون چیزهایی که توی رادیو و تلویزیون و اینا، اون تصویری که از جبهه و اهل جبهه و رزمندگان و اینها ایجاد میشه در واقع یک تصویر مجازیه. حقیقیش اون چیزی بود که من داشتم میدیدم، یعنی کسانی که اینا رو من نوشتم و هنوز منتشر، یعنی اصلا وضع امکانش ندشون ما قراره که فقط همون تصویر مجازی دروغین رو داشته باشیم. نه، رزمندگانی که بی سواد بودن، دهاتی بودن خیلی راحت، و حالا چون زمستان بود بیلشون، میدونید بیشترین حمله ها رو برید ببینید در زمستان ها ما انجام دادیم. میدونید چرا؟ با اینکه روستایی ها اون موقع کار نداشتن، بیلشون رو زمین میذاشتن و راهی جبهه میشدن و من میدیدم که اینا چقدر میترسن. میدونید خانم، خیلی هاشون خودزنی کردن برای اینکه برن عقب، با اینکه اونجا اومده بودن فهمیده بودن که یعنی چی، ماجرا چیه دیگه، جون این حرفا سرش نمیشه. میترسیدن، وحشت داشتن و من این وحشت رو میدیدم توی چشماشون و توی رفتارشون و اینا. میدیدم که بر سر قضا با هم دعوا میکنن و هم دیگر رو میزنن. شما امروز چه توصیفی الان از جبهه و جنگ و اینا الان دارید؟ ایثارگر فرد اینجوری نبود اصلا. من جز گروهی بودم خودم داوطلبانه به عنوان تخریبچی. میدونید یعنی چی؟ یعنی کسی که مین خونسا میکنه. من داوطلبانه تخریبچی شدم چون خیلی کار خطرناکی بود و هر کسی جرأت نمیکرد. و پیرمرد 70 ساله ای رو دیدم که گریه میکرد، میگفت من نمیخوام تخریبچی باشم. که بعد فهمیده بود چیه، میترسید، وحشت کرده بود. خب ببینید، نه اینا رو که دیدم یک نوع تبدل در روانشناسی دین بهش میگن کنورژن، من خودم ترجمه کردم تبدل، یک نوع تبدل در من ایجاد شد، دگرگونی ایجاد شد و جهان را از یه منظر دیگه ای دیدم و دیدم که این چیزهایی که در الهیات شیعه هست یک مش قصه است، مثل هر الهیات دیگری که از این قصه ها داره. تو اگر این قصه ها رو بپذیری خب همه چیز برات طبیعی میشه، ولی اگر شروع کنی با نگاه نقادانه اینها رو دیدن همه چیز یک دفعه مثل چه میگن، مثل یک مه میشه و از هم میپاشه یواش یواش و یک منظره دیگری در اون مه کنار میره و منظره دیگری از جهان در پیش چشم تو نمودار میشود، تو دیگه نمیتونی انکارش بکنی. و من چون با خودم صادق بودم انکار نکردم. پس اون یک دوره برای من یک دوره مهم بود. وقتی وارد دانشگاه شدم یک دوره دیگری شد، یعنی با تجربه هایی، چون من در دانشگاه اهواز بودم اون موقع هم با زمان جنگ بود، از سال 62 تا 66 ما هم زیر بمبارون و وضعیت بسیار بسیار هولناکی بود و در واقع اون چیزی که در اون وضعیت هولناک می توانست به من کمک کنه و به قول شما منو پایدار نگه داره همین ادبیات بود و فهمی که از ادبیات داشتم. به شدت رمان می خوندم، نه فقط ادبیات کلاسیک، رمان می خوندم و خیلی به من کمک کرد برای اینکه از اون فضای هولناک در واقع فضای مجازی برای خودم درست کنم، آکواریوم گونه، که هنوز هم من در همون آکواریوم زندگی میکنم، هنوز هم فکر میکنم که اگر همین مردم ایرانی که الان میگن که ما باید مثلا حجاب رو بذاریم کنار، نمیدونم این سنت های دینی اینا، همین ها اگر بفهمن من در عمق ذهنم چه میاندیشم، تحملم نخواهند کرد. میدونید؟ بنابراین در آکواریوم خودم دارم یه چیزایی تزئیناتی تهیه کردم، مثلا در به صورت آکواریوموار دارم زندگی میکنم و خودم رو زنده نگه داشتم. ولی اون ور شیشه آکواریوم، اون جهانی که من دارم میبینم جهان بسیار هولناکیست و ناچار در واقع این سپر رو بر سر کشیدم و دارم زندگی و کار خودم رو انجام میدم. ولی این به این معنی نیست که من دارم لابد دارم در یک جامعه مطلوبم زندگی میکنم، به هیچ وجه. خیلی سخته برای من کنار آمدن با جامعه ای که ماها داریم الان درش زندگی میکنیم، من و واقعا معترفم به این قضیه. در این حال دلم نمیخواد که این جامعه رو ترک کنم، یعنی اگر جای دیگه ای هم برم فکر میکنم که دیگه از من گذشته، من تمام در واقع پوست و گوشت و خونم، همه چیزم برآمده از این جامعه است و اگرم جای دیگه ای برم همه فکر و ذهنم اینجاست. بنابراین ترجیح میدم همینجا باشم با همه سختی ها و سرنوشت خودم رو در این سن دیگه جدا نکنم از بقیه مردم این جامعه.
بسیار ممنون. مبحث زندگی خانوادگی. استاد اگر دوست دارین ما خوشحال میشیم که برامون تعریف کنی که با همسرتون کجا و چگونه آشنا شدیم، در چه سالی ازدواج کردین، تعداد اعضای خانوادهتون چقدر، چند نفر فرزندانتون الان دارن چیکار میکنن و شما چجوری اساساً فکر میکنید فعالیت در حوزه فرهنگ چه تأثیری بر روش زندگیتون گذاشته، واکنش همسر و فرزندانتون چی بوده و اساساً چجوری بین کارتون و زندگی شخصیتون تعادل برقرار میکنید؟
بله، من فرزندانی ندارم، من یک فرزند بیشتر ندارم. اون هم سال 69 به دنیا آمد، شقایق، و خب از بس من به یعنی هم من هم مادرش شهلا به این سهراب سپهری علاقه داشتیم و این شعر سهراب تا شقایق هست زندگی باید کرد اسم بچه‌مون رو گذاشتیم شقایق، که بعداً البته من به شوخی میگفتم تا شقایق خواب است زندگی باید کرد. وقتی که بیدار بود همش سر و صدا و گریه و نمیدونم اینا بود تا یه مدت. آره، ولی من هم یه فرزند رو دارم. این که با مثلا همسرم چطور آشنا شدم و اینو، ما فامیل هستیم، یعنی در از قبل هم دیگر رو میشناختیم و بعد هم در اون سالهای به اصطلاح چه میگن طوفانی ایران، در مثلا اندکی بعد از جنگ، من هنوز سرباز بودم، من چیز بودم، لیسانسمو گرفته بودم رفته بودم سربازی و در کردستان خدمت میکردم، افسر پیاده بودم، در جای بسیار خطرناکی کردستان بودم و در همون اوضاع دیوانگی، یعنی همین دیگه، ازدواج کردم، یعنی مرخصی گرفتم، باور کنید، یعنی مرخصی هم به سختی گرفتم برای اینکه من توی جبهه بودم در واقع و بعد گفتم بالاخره من قرار ازدواج گذاشتن اینجوری باید بریم محضر اینا، بالاخره به من مرخصی دادن، یه مرخصی کوتاهی گرفتم و آمدم و در با لباس نظامی من رفتم چیز، یعنی همون از راه رسیده با همون لباس نظامی رفتم آزمایش خون و نمیدونم این چیزایی، مراحلی که برای ازدواج لازم انجام دادم و ازدواج کردم و بعدش هم بلافاصله باز برگشتم به همون کردستان. خب یه مدت اینجوری گذشت تا اینکه چون من مثلا سابقه جبهه داشتم و اینا، یه مقدار از خدمتم کمتر شد. سال 69 سربازی من تمام شد و الله بختکی خب صدمه ای ندیدم، چون جایی که بودم واقعا خطرناک بود. و برگشتم در انیستو پاستور ایران استخدام شدم، یعنی با پارتی بازی خیلی راحت میگم، برای اینکه برادر خانومم رئیس انیستو پاستور بود اون موقع و همزمان رئیس انتقال خون ایران هم بود و خب پارتی بازی کردن و ما رفتیم اونجا استخدام شدیم. بعد از یه مدتی طبق این میدونید که با لیسانس ادبیات بنده در انیستو پاستور استخدام شدم، شدم مدیر روابط بین الملل و بعد از یه مدتی اون وقت یه دوره‌ای دیدم، من اتفاقا دوره روابط بین الملل هم در وزارت بهداشت دیدم که خیلی جالب بود برام، دوره خوبی بود و همون باعث شد مثلا دانشگاه بهشتی از من دعوت کنن که برم اونجا استخدام بشم در دانشگاه بهشتی برای همین روابط بین الملل. یعنی همچین امتحانم دادم، قبولم شدم، خیلی هم استقبال کردن و نرفتم. حالا میگم چرا. چون همون موقع من شدم مدیر طرح و برنامه انیستو پاستور ایران. حالا شما حساب کنید مثلا 26 سال. و بعد فوق لیسانس قبول شدم در مشهد، چون اصلا از اون کار خوشم نمی اومد، از روابطی که می دیدم وجود داره و دزدی گرگی هایی که می شد و من نمی تونستم اینها رو در واقع نه انکار کنم نه پنهان کنم، حق بازی هایی که وجود داشت سر خرید های خارجی و نمی دونم اینا، چون خب بالاخره بسیاری از خرید های ما خارجی بود و من شاهد بودم که اینا چطور در واقع زد و بند میکنن که با کدوم شرکت این کسایی، مثلا کسی که مسئول خرید بود. خب دیگه امروز شما اینا را دیگه واضح شده. من باورم نمیشد که در جمهوری اسلامی، اونم اوایل کار بود، یه همچین اتفاقاتی بیفته. میدونید اینه که به شدت اعصابم خورد بود از این وضع. و به محض اینکه فوق لیسانس قبول شدم در دانشگاه فردوسی مشهد، رفتم و استعفای خودم رو، من دیگه رسمی آزمایشی شده بودم، یک کمی مونده بود که دیگه کاملا رسمی بشم، گذاشتم روی میز مدیر کارگزینی. باور نمی کرد و گفتم اصلا آخه میخوای تو زن و بچه داری فلان، بعد اینجا مدیری میخوای بری چیکار کنی؟ گفتم من نمیتونم اینا، گذاشتم و رفتم. خب همه اینا اون وقت آمدم خونه، زنم گریه میکرد که آخه تو، گفتم خب من دیوانه میشم اگر به این زندگی به این شکل ادامه بدم. و به هر حال رفتم مشهد، خیلی سخت گذشت از نظر مالی مادی، ولی بالاخره در دو سه سالی که اونجا بودم فوق لیسانسم رو تمام کردم و برگشتم. بعد دیگه آمدم تهران، دکتری خوندم و بعدم دیگه وارد همین خدمت دانشگاهی و اینا که بقیهش هم دیگه مشخص است. اما اینکه زندگی خانوادگی من، نه متاسفانه باید بگم که زندگی خانوادگی صادقانه موفقی نداشتم به هیچ وجه، برای اینکه درست همون سال که دختر من داشت میرفت که امیدش این بود که مثلا در کنکور شرکت کنه، و حالا اون موقع میدونید که همه چیز در این مملکت سهمیه بندیه، سهمیه هیئت علمی، و میگم مثلا من سهمیه هیئت علمی پدرم رو دارم و میتونم از این استفاده کنم مثلا جای بهتری قبول بشم و اینا. خب اون ضربه سختی بود برای دختر نوجوان و اون نمیتونست بپذیره. اون موقع شما سال 85 86 میگفتن اشکال از توئه، مثلا حالا نبود که حالا استادا اخراج میشن، صد جا میگن و به خودشون افتخارم میکنن. خب خب اون موقع میگفتن تو آدم ناسازگاری هست، آخه مرض داری مگه؟ خب حرف نزن، چی لابد خودت یه مشکلی داری که تو رو به این راحتی اخراج کردن، اونم از دانشگاه تهران نمیدونم فلان. یعنی من در خانه هم درگیر بودم در واقع، یعنی نمیتونستم جواب بدم که چطور میتونستم یه دخترک نوجوان رو قانع کنم که مشکل از من نیست در واقع، از جامعه است. الان او فهمیده خودش، میدونید، ولی اون موقع که من نمیدونم. و همین باعث شد که به هر حال مشکلاتی در خونه برای من پیش بیاد و من الان در واقع دارم جدا از همسرم زندگی میکنم. و نه اینکه بین ما کاملا احترام، برای اینکه احترام خودم رو حفظ کنم در واقع، برای اینکه این کتاب ها رو به صورت دشمن خودش نبینه. کتاب خونه خودم رو کول گرفتم و از اون خونه بیرون آمدم و ولی خب نه، اون تا اون روابط احترام آمیز سر جای خودش باقی بماند. این خیلی مختصر، ممکنه الان شهلا راضی نباشه که من این حرفا رو بزنم، ولی خب به هر حال صادقانه حالا تفصیلش امیدوارم بعدها بماند. راجع به پدر و مادر و هم خواهر برادر هم زندگی خانوادگی اینا همه رو من امیدوارم که بنویسم یه روزگاری و بگم یک نوع در واقع کانفشنز، اعترافات، چون فکر میکنم زندگی ما فقط متعلق به خودمون نیست، هر کدوم از این زندگی ها یک تجربه ایست که باید در اختیار دیگران هم قرار بگیره. اگر من اشتباه کردم دیگران لااقل این اشتباه رو نکنن، و اگر درست انجام دادم، زندگی درستی داشتم، خب شاید به درد دیگران هم بخوره. اینا یک چیزهایی نیست که فقط متعلق به من باشه و مثل یک امر خصوصی بهش نگاه کنم. متاسفانه در جامعه ما اینجوریه. ما ایرانی ها همونطور که در سنت معماری قدیممون اندرونی بیرونی داشتیم، همیشه یک حصاری دور خودمون کشیدیم و به شدت مراقبیم که کسی از اندرون ما با خبر نشود. خب برای همین مدرن نیستیم اصلا. انسان مدرن اینقدر اندرون و بیرون رو جدا نمی کنه. من دانمارک و اینا نرفتم، ولی از مثلا دوستان شنیدم، آقای ملکیان میگفت که چون دخترشون اونجاست به من میگفت که اصلا عجیبه اونجا اگر کسی خونش پرده داشته باشه. میگن لابد یه مشکلی داره پرده زد. و من در آلمان دیدم، بله، وقت در حیات خونه دوستم نشسته بودم، تا ته خونه اون همسایهشون من از اونجا از اون ته اتاق خوابش دست تکون میداد و هیچ دلیلی نمیدید که خودشو مخفی بکنه با لبخند. ولی ما اینجا همش داریم خودمون رو از هم مخفی میکنیم. بنابراین من الان اگر بعضی چیزها رو راجع به زندگی خودم نمیگم، از ترس نیست، به هیچ وجه. ملاحظه اون دیگرانه، اونا راضی نیستن که من چیزی بگم. به هر حال اونا حقی دارن در این، بنابراین تا وقتی که اونا هستند و اینا، ولی من اینا همه رو می‌نویسم و به یادگار می‌گذارم برای آیندگان، تمام تجربه هایی رو که داشتم، تا بگویم که در چه جامعه هولناکی زندگی کردم و جامعه‌ای که ببینید ما از بچگی، من فقط اینا رو اشاره میکنم، یکی از مشکلات من از بچگی این بود که چطور از در واقع آزار جنسی همکلاسی ها توی مدرسه بگریزم. ببینید اینا خورنا. و الان من چیزهایی که میشنم، متاسفانه اینا رو همه رو خاک میریزیم روش، پنهان میکنیم. یکی از مشکلات که من از مدرسه میترسیدم، چون من یک سال هم زودتر رفتم مدرسه، شناسنامه‌مو کوچیک‌تر گرفته بود، من از مدرسه میترسیدم. یک دلیل مهمش در واقع این بود. و کسی جرأت نمیکرد حرف بزنه، کسی رسیدگی نمیکرد. ای بسا خود معلم ها مثلا بعضی هاشون این طور بودن، میدونید مرد و زن هم نداشت در واقع، جامعه بیمار بیماره دیگه. خب بنابراین من توی یک همچین محیطی زندگی کردم، رشد کردم در و دائما وقتی هم خودم معلم شدم، همیشه ببینید توی روستایی در 18 سالگی من معلم بودم که هنوزم که هنوز با کت خدای اون روستا من تلفنی صحبت میکنم و میرم میبینمش. من متوجه وحشت، بعدن فهمیدم، اون موقع نمیدونستم، وحشت بچه ها بودم از معلم، برای اینکه همچین تجربه هایی داشتم. من خودم اون موقع 18 سالم بود، ولی چون خودم تجربه کرده بودم بعدن فهمیدم که این بچه ها می همچین تجربه هایی دارن و نظام آموزش پرورش ما نظام بسیار فاسدی و متاسفانه هیچ فکری راجبش نمی شود، هیچ فکری راجبش نمی شود و همش خاک می ریزیم روی واقعیت، می پوشیم و فکر می کنیم اینجوری اگر دیده نشه مشکل حل می شه، در حالی که حل نمی شه. خب این ببخشید چیز بود، همینطور حرف توی حرف آمد و کشید به اینجا، ولی به هر حال من اگر قرار باشه بنویسم خیلی چیزها خواهم نوشت.
ممنون. خواهش بود. بفرمایید برنامه کار روزانه‌تون چیه؟ از صبح که خواب بلند میشین چی کار
میکنین تا شب؟ من معمولا خیلی زود از خواب بیدار میشم، یعنی پیش از این که آفتاب بزنه یا اصلا هوا روشن بشه، مثلا الان که تابستانه حدود ساعت 4 و اینا من از خواب بیدار میشم، و اگه زمستان دیگه 5 و 5 و نیم و اینا، بالاخره وقتی هوا هنوز تاریک من بیدار میشم و معمولا مطالعه میکنم، بعد همونجوری که صبحونه خودم هم آماده میکنم زمنان میشینم کتاب میخونم مطالعه میکنم و اون متنایی که لازمه راجبشون تمرکز داشته باشم معمولا میذارم برای این موقع روز، با دقت بیشتری مطالعه میکنم و یا یادداشت نویسی میکنم اینا. بعد هم پا میشم میام سر کار، اگر بیرون کار داشته باشم مثل اینجا، اینجا هم باز کارم همینه، نوشتن و خواندن و کارهایی که مربوطه به هر حال آماده کردن کتابی یا درسی چیزی می شود، همین است تا شب که دوباره بر می گردم خونه. دیگه شب که بر می گردم دیگه چیزه، یعنی موقع استراحت و تفریح من هست، اونم باز یه بخش زیادیش مثلا به شنیدن اخبار و یا دیدن تلویزیون و اونم خبر بیشتر میگذره، و بعدش هم دوباره آخر شب قبل از اینکه بخوابم معمولا کتاب میخونم و بعدم دیگه قش میکنم دیگه باز تا فردا صبح. آره، ولی خیلی معمولا خواب راحتی دارم و از این بابت خیلی خوشحالم. فلسفه زندگی من در واقع اینه که انسان باید جوری زندگی کنه که شب راحت بخوابه، یعنی مهم نیست که شما 3 ساعت میخوابی یا 4 ساعت میخوابی، ولی اون خواب باید خواب راحت و عمیقی باشه و من خوشبختانه این رو دارم.
درباره آینده
برامون
بگیم، فکر میکنی که کارهاتون در آینده به چه سمتی؟
نمیدونم، من راجع به آینده واقعا، آینده را اصلا معلوم نیست تا فردا زنده بمانیم یا نمانیم. ما در یک جامعه زندگی میکنیم که به قول آقای کاتوزیان جامعه کوتاه مدته، آقایون کاتوزیان، و ما در واقع نمیتوانیم خیلی برای خودمون آینده ای به اون معنا در نظر بگیریم. اما من به شکل موقت مثلا فرض کنید برای آینده امیدوارم که این پروژه تاریخ و ادبیات ایران رو که تا حالا 13-14 تاشو نوشتم پیش ببرم، یعنی کار بسیار مهمی که دارم اینه، در واقع بقیه کارها برای من در حاشیه قرار میگیره. من دوست دارم که تاریخ فرهنگی ایران رو بنویسم و این تاریخ و ادبیات هم که دارم مینویسم با این غرض هست. من معتقدم که ما همچنان که گفتم انسان موجودی است تاریخمند، ما باید در تاریخ اندیشه و فرهنگ خودمون خیلی کار کنیم، چون میبینم که چقدر در سرنوشت ما تأثیر داره و در آینده ما. اتفاقا اگر چیزی به نام آینده نگری وجود داشته باشه همین است که ما گذشته رو خوب بشناسیم تا بتوانیم آینده ای داشته باشیم. اگر این گذشته رو خوب نشناسیم، اگر همچنان با قصه و افسانه و توهم یا یه مقدار ایدئولوژی سازی، حالا فرقی میکنه این ایدئولوژی ناسیونالیزم باشه، ایدئولوژی مثل آقای خمینی مذهبی باشه، دینی باشه، شیعه زدگی باشه، هر چه که باشه، اینا همه ساختگیه در واقع، اینا همه برساختهای ذهنی ماست که بر اثر بیخبری از تاریخ و گذشته خودمون به وجود آمده. اون چیزی که میگیم دین زدگی، اگر دین زدگی نبود، مرتضی مطهری خدمات متقابل اسلام و ایران رو اونجوری نمی نوشت که بعد یک همچون تصویر کج و معوج و نادرستی در واقع از علاقه میان ایران و اسلام به دست بده که اون وقت نتیجهش رو دارید می بینید. می دونید اگر این توهم و تصور باطل وجود نداشت، عبدالحسین زرینکوب استاد عزیزم دو قرن سکوت رو در جوانی نمی نوشت که یک تصویر نادرستی در واقع از یه دیدگاه دیگه‌ای که در دیدگاه میشه گفت مقابل دیدگاه مطهری است ایجاد بکنه از به اصطلاح ایران و ایرانیان. همه اینا غلطه. من وقتی اینا رو دیدم، خوندم و نمیدونم تاریخ ادبیات ذبیح الله صفا رو خوندم، دیدم به یک نوع دیگری از ناسیونالیسم، آثار آقای دکتر مرحوم دکتر غلام حسین یوسفی، دیگران، به نظر من اینا همه تفسیرهای نادرستی است از گذشته ایران و ما باید به شدت بازاندیشی کنیم بر اساس اسناد و شواهد و با واقع نگری گذشته فرهنگی خودمون رو نقد بکنیم و به اصطلاح نقاط ضعف خودمون و نقاط قوت این گذشته رو بشناسیم تا بتوانیم که آینده رو برای خودمون بسازیم. بدون این کار ما آینده‌ای نخواهیم داشت.
بسیار ممنون.
خواهش.
فصل سوم ادبیات. شعر و رمان. بفرمایید که به نظر شما مهمترین مأموریت و خواستگاه ادبیات و شعر در شرایط فرهنگی و اجتماعی امروز ما چیه؟
اولا من ادبیات رو اعم از شعر میدانم، یعنی شما وقتی ادبیات و شعر میگید گویی این که ادبیات همان شعر است. نه، من خب این چون نوشتم و بارها گفتم و باز هم تأکید میکنم، شاید در گفتگو با شما هم گفتم یادمه، که من خیلی اعتقادی دیگه به شعر ندارم واقعا. و همونطور که گفتم ما دین زده ایم، شعر زده هم هستیم ما ایرانی ها، و تا وقتی نتوانیم از این شاعرانگی خودمون فاصله بگیریم انسان امروز نمیشیم. زبان ما در واقع درآمیخته با شعر، برای همینه وقتی میخواییم فلسفه بگیم نمیتونیم فلسفه را هم شاعرانه میگیم، میدونید. باید یاد بگیریم که انسان امروز منظوم نیست، منصوره. ما باید نثر نویسی یاد بگیریم، نوشتن به معنی نثر نوشتن یاد بگیریم. فقط نوشتن نیست، منظورم اینه که تفکرمون باید منصور باشه تا بعد بتوانیم چیزی بنویسیم. نه اینکه وقتی هم می‌نویسیم انشا بنویسیم همون انشای شاعرانه. اصلا توی مدرسه ها بهمون یاد میدن شاعرانه بنویسیم. انشا نویسی اصلا یعنی شاعرانه نویسی، نه اینکه حرف خودت رو صریح و سرراست و درست بزنی جوری که مفهوم باشه و با کلمات بازی نکنی. در انشا نویسی هم به ما بازی با کلمات یاد میدن و من سعی میکنم که در نوشتن لااقل این رو رعایت بکنم و از زبان شاعرانه تا میتوانم فاصله بگیرم، از بیان شاعرانه تا میتوانم فاصله بگیرم. البته من از ظرفیت‌های شعر استفاده می‌کنم برای تواناتر کردن نثر خودم، برای رساتر کردنش، برای بلیغ‌تر کردنش. اینا طبیعی است بله، ولی منطق سعی می‌کنم که منطق نثر رو رعایت کنم و پیرو منطق منظوم و شاعرانه نباشم. این خیلی مهمه و در درس‌هام هم میکوشم که این رو نه تنها از راه عمل که در نوشته های من دیده میشه، بلکه همیشه هم توصیه میکنم، در درس هام هم توصیه میکنم که لطفاً از شعر فاصله بگیرید اگر در مسائل جد. این اصلا به این معنی نیست که شعر چیز بدی، شعر باید جای خودش رو داشته باشه. شعر همه زندگی نیست، یه بخشی از زندگی است. موسیقی همه زندگی نیست، یه بخشی از زندگی است. اینها رو نباید وارد به اون معنای به اصطلاح کل زندگی گرفت و بعدم دلخوش بود که اگر من شعر گفتم راجع به مسئله ای دیگه کار تمام است، دیگه من کارم رو انجام دادم، دیگه خیالم ده. آقا شعر گفتم دیگه شما از من چه انتظاری دارید؟ خب من این مسئله رو مثلا اعتراض کردم به ظلم در شعر، راجع به شادی شعر گفتم. این فریبنده است، این فریبنده است و مشکلی رو حل نمی کنه. تو با درباره شادی شعر گفتن شادی خلق نمی کنی. تو با انتقاد طنزآمیز از سیاستمداران در قالب شعر هیچ اتفاقی رو در جامعه به وجود نمی آوری، بلکه حتی با وادار کردن مردم به خندیدن به سیاستمداران، اونم به شکل از طریق شعر، در حقیقت به اونها می آموزی که به طور جدی فکر نکنن و مشکل خودشون رو حل نکنن. یک نوع مسکن لحظه ایست فقط و معتقدم که ما باید از شعر فاصله بگیریم و آدم امروز بشویم و منصور بشویم، نوشتن یاد بگیریم. خواهش
بود. به نظر شما خلاقیت و خیال در عالم داستان و رمان چطور عمل میکنه؟ رابطه خیال و خلاقیت در داستان چیه؟ و آیا این یک امر ذاتی یا اکتسابیه؟ یه لحظه
مؤمنین میان اینجا نماز میخونن. حالا دیگه چیکار کنیم دیگه؟ آره اینجا نماز خونه است. عرض کنم که والا بشر خب خلاقیت داره دیگه به طور کلی. هیچ فکر نمی‌کنم هیچ انسانی فارغ از خلاقیت، خیال و خلاقیت بتونه زندگی کنه. منتها هنرمند تفاوتش با دیگران این است که میتواند این خیال رو با واقعیت درآمیزد و یک محصول جدید ازش بیرون، از این ترکیب، ترکیب خیال با عالم واقع، محصولی پدید بیاره که این همه نمیتونن این کار رو بکنن. و هنرمندان از این توان بیشتر برخوردارن نسبت به دیگران. حالا اگر یک نفر به حد اعلا از این توان برخوردار باشه، خب میشه هنرمند نابغه دیگه، میشه مثلا در موسیقی میشه فرض کنید بتوون، در نقاشی میشه مثلا یا مجسمه سازی میشه میکلانج و لئوناردو داوینچی و اینها، در نویسندگی میشه تولستوی و الاغ، پس در شعر میشه حافظ و اینا. طبیعی است دیگه، یعنی خلاقیت به این معنی نمیشه گفت که امریس اکتسابی در همه افراد بشر وجود داره. یک عده این رو تربیت میکنن و ازش استفاده میکنن در حوزه های مختلف. این فقط در هنر نیست که، در دانش هم در علم، در ساینس هم همینطوره. مگه مثلا اینشتین خلاق نبود؟ اگر خلاق نبود که نمیتوانست اصلا این نظریه خودش رو به این شکل به وجود بیاره و عالم رو تغییر بده. مگه مثلا گالیله خلاق نبود؟ مگر که نیوتن خلاق نبود؟ اگر این خلاقیت در اینها وجود نداشت، اصلا میتونستن اون نظام علمی روزگار خودشون رو دگرگون بکنن؟ به نظر من نه. همه اینها از قوه خیال در وهله اول و خلاقیت زاده می شود. اگر این خیال و خلاقیت وجود نداشته باشه، اینا هم به وجود نمیاد، هیچ تحولی صورت نمیگیره. بنابراین یه چیزی نیست که اختصاص به هنرمند داشته باشه. در واقع هر دانشمندی هم که تحولی در یه پارادایم شیفتی در واقع در نگاه علمی ایجاد میکنه، مثل یک هنرمند او هم خلاق.
بله، بسیار ممنون. مبحث ادبیات ایران و جهان. آیا در حال حاضر ما شاهد حضور نویسنده شاخص در عرصه ادبیات امروزمون هستیم؟
شاخص به چه معنا؟ اگر به معنی جهانی کلمه باشه، یعنی نویسنده ای که مثل اورهان پاموک مثلا همه جهان امروز بشناسدش، آثارش ترجمه بشه به زبانهای مختلف و نه فقط ترجمه بشه به زبانهای مختلف، شاخص باشه، میدونید؟ نه، نداریم. ما چنین چیزی رو نداریم و تا زمانی که این تفکر بسته رو داریم، تفکری که الان بر جامعه ما حاکمه، اصلا منظورم چیز نیست، حکومت و اینها نیست، به طور کلی دارم میگم، آن چیزی که من دارم میبینم، به نظرم نه، خیلی سخته که ما نویسنده شاخصی در معنی جهانی کلمه داشته باشیم. بله، البته نویسنده شاخص در حوزه کار خود ایران داریم، کسانی هستند که آثاری می نویسن، اتفاقا پرخواننده هم هست، اتفاقا خیلی هاشون هم خانومن. چه نکته جالبی که البته من در یکی دوتا مقاله به این قضیه اشاره کردم، اینی که چرا زنان ما اینقدر به داستان نویسی روی آوردن و بیش از مردان الان زنها دارن می نویسند. چرا؟ این یه بحث خیلی مهمی است. من یه فکر میکنم یک مسئله مهم اینه که زنها بیشتر از مردها بیکارند. زنها کمتر از مردها ناچارند که بار اقتصادی خانواده رو به دوش بکشند، بنابراین فرصت بیشتری دارن. نوشتن فرصت میخواد، فکر کردن فرصت میخواد. پس شما میتونید نویسنده مثل زویا پیرزاد داشته باشید، چون دغدغه اقتصادی نداره. آره، ولی منی که باید در مقام مرد در این اوضاع و شرایط هولناک خرج زندگی رو تأمین بکنم، من چقدر فرصت دارم که بشینم رمان بنویسم مثلا. و تازه مگر اونها که نوشتند چه کردند؟ یعنی اون مردانی که رمان نوشتند، 10 جلد رمان نوشتند، چه کردند؟ امروز اینا در واقع بعد از یه مدتی همه به تاریخ میپیوندند. امروز از شما میپرسم آتش بدون دود رو خوندید؟ نادر ابراهیمی خوندید؟
نه.
یه زمانی بر اساس این سریال هم ساختن. نه خب ببینید، اگر نه چطور آها همین دیگه، خیلی مسئله است. میخوام بگم اینا شاخصاشن. خب کلیدر خوندید؟ یه جلد حتی اکثر. خب اما همین شما بالاخره دستایفسکی خوندید، بالاخره تولستوی خوندید، بالاخره ببینید اون چیه که میتونه مخاطب جهانی پیدا کنه و این چرا نمیتونه. مسئله اینه، مسئله اینه. بنابراین نه، من معتقدم تا وقتی که ما یک جامعه داریم بسته، مبتنی بر همان فرهنگ اندرونی بیرونی، رمان مربوط به جامعه بازه، خانم داستان مربوط به جامعه بازه، یا لااقل انسانی است که تفکر باز داشته باشه. ممکنه یک انسانی باشه که در یک جامعه بسته مثل روسیه مثلا زمان تسارها زندگی کنه، اما نگاه بازی داشته باشه، خب جهانی بیاندیشد. رمان مال کمچین کسی است. اون میتونه داستان بنویسه، اون میتونه رمان بنویسه به معنی امروزی. و اگر این اتفاق نیفته، وجود نداشته باشه، نه ما داستان مینویسیم در همون حد حوزه خودمون، در همون جام خونده میشه و تمام میشه و میره پی کارش.
شما فکر می‌کنید نویسنده‌های ما باید چیکار بکنن که بتونن حضور بیشتری در عرصه جهان داشته باشن اساساً؟
سینمای ما چیکار کرد خانم که حضور داشت در عرصه جهانی، حضور پیدا کرد در عرصه جهانی؟ نویسندگان ما هم باید همون کار رو بکنن. خب تا شما چرا ما در سینما توانستیم ولی در نوشتن، در مثلا داستان نمی توانیم این کار رو بکنیم؟ شما ببینید این قصه های مجید خیلی سال پیش نوشته شد، درسته؟ ولی تا پاش رو پای این داستان باز نشد به سینما و به صورت فیلم در نیامد، دنیا رو به خودش جلب نکرد. می‌دونید؟ چون از اون حوزه، فرقش دقیقا با داستان اینه دیگه. ببینید نویسنده کرمانیه، درسته؟ بنابراین از حوزه فرهنگی خاص خودش داره این داستانها رو برای ما روایت میکنه. در واقع تجربه های خودشه دیگه داره مینویسه. آقای مرادی کرمانی خودش هم گفته یه مقدار زیادی در واقع تجربه های خودش. این وقتی وارد سینما میشه، اولا اون دیگه از حوزه به اصطلاح فرهنگی کرمان میاد توی حوزه فرهنگی اصفهان قرار میگیره. خب خود لهجه اصفهانی و نمیدونم اینجور چیزا، ولی خب دیگه شما وقتی که این میره توی سینما دیگه، نه شما لهجه رو میتونید به اون معنا منتقل کنید برای مخاطب به اصطلاح غیر ایرانی، دیگه اونا نیست. چه چیزی باقی میماند این وسط؟ اون مسائل مشترک انسانی است. مسئله این که رابطه به اصطلاح یک بچه فقیر و آرزوهای او با مادر بزرگش مثلا و جامعه‌ای که داره، مسائلی که داره، اینها خب در جاهای دیگه دنیا هم هست. این مشترکات رو وقتی آقای کیومرث پوراحمد برش تأکید میکنه، میدونید این چیزیست که برای همه انسان‌ها روی کره زمین وجود داره و قابل فهمه. فقر در وهله اول عرض کنم که مقاومت در برابر زورگویی، حالا به هر شکلی هست، مثلا توی قصه های مجید بیشتر اون معلم و به اصطلاح مدیر رو نمیدونم اینا شاخصه چی میگن نماد در واقع اون زورگویی و اینها هستن. عرض کنم که آرزو برای آینده، اینا یه چیزاییست که اشتیاق به پیشرفت، دگرگونی، اینا یه چیزاییست که هست. و بنابراین شما وقتی اینا رو توی سینما مطرح میکنید، مشترکات انسانیست، اونجا میتونه مخاطب رو جذب کنه. اما ما در نوشتن متاسفانه اینا رو رعایت نمی کنیم، توجهی بهشون نداریم، می خواهیم مسائل خودمون رو فقط آنی و فوری مطرح بکنیم. اینم توجه داشته باشید که حتی اونجایی هم که سعی می کنیم مسائل رو به صورت عام‌تر و جهانی‌تر در بیاریم، خب دیگرانی هستن که بهتر از ما اینا رو گفتن و آثار اونها ترجمه شده. خود ماها اصلا بیشتر میدونید این روزا بیشتر ما داستان رو ترجمه میکنیم. داستانهایی که ترجمه میشوند به مراتب خوانندگان بیشتری دارن تا اینهایی که به فارسی نوشته میشن. خب وقتی بهتر از ما دیگران میگویند، طبیعی است که نمیان که کالای تقلبی وارد کنن، که مثل اینه که جنس آلمانی رو بذاری کنار، بعد آلمانی بخواد جنس ایرانی وارد کنه، کالای ایرانی وارد کنه و ازش استفاده کنه. مگه اینکه یک کالای خیلی خاصی باشه که اونا نداشته باشن، مثلا زعفران، خب بله، مثلا قالی، میدونید، فرش ایرانی. اینم همینطوره. ما وقتی که یه بازار جهانی گسترده وجود داره، بهترین محصولات رو در حوزه داستان و رمان دارن تولید میکنن و ما خودمون مصرف کنندش هستیم، دائما داریم ترجمه میکنیم، چه لزومی داره که اونا بیان آثار ما رو مثلا بپسندن و ترجمه کنن؟ هرچه ما بخواهیم بگوییم، انگار اونا زودتر و جلوتر از ما بهترش رو گفتند. ولی شما اینجا وقتی بخواید تازه بنویسیم، ارشاد اصلا اجازه انتشار نمیده به شما، میدونید، که بخواید منتشر کنید که بعد بخواید مثلا. خیلی از این آثار سراغ داریم که در خارج از ایران منتشر شده، اگر هم ترجمه شده در واقع در خارج از ایران ترجمه شده و منتشر شده، اینجا اجازه انتشار پیدا نمی کنه. آره،
یعنی شما اساساً بیشتر تقصیر رو به یه جورایی گردن خود نویسنده ها میندازی؟
یعنی اینکه ما هر دو دیگه ببینید، یعنی یکی نظام سیاسی و اجتماعی که در این وسط هست، ولی بیشتر این سوی قضیه، بله، یعنی ما نگاهمون نگاه در حقیقت جهانی به انسان نیست. اون چیزی که حالا شعارشو میدیم، میگیم حقوق بشر، ما واقعا اینو درک نکردیم. و چون این رو درک نکرد، میگیم، البته به زبان میگیم و خیلی هم تاکید میکنیم، ولی ما واقعا یک چنین درکی از بشر نداریم. تا وقتی این درک در ما تقویت نشود، نمیتونیم موفق باشیم در نوشتن داستان و به خصوص داستان و رمان.
چون خیلی ها
میگن
که انقدر مثلا نسل جدید، انقدر ما دیگه نخوندیم رمان فارسی و همه رو ترجمه خوندیم، حتی نوشتار ما
کاملا
ترجمه شد، فارسی ترجمه شد،
بله،
به فارسی چیز بخواد برگردیم.
درسته، بله، همینطوره. آره، یک زبان فارسی در واقع بیشتر ترجمه ای شده، حالا نه فقط در داستان، این اصلا به طور معمول اینجوری شده. یعنی من میبینم که چطور جمله ها به صورت کلیشه ای دقیقا ترجمه ایست. یعنی شما مثلا ممکنه که در یه مقاله توی روزنامه بنویسید یا یک سرمقاله در یک مجله بنویسید راجع به همین امور روزمره سیاسی و اجتماعی، ولی میبینم که انگار که این ترجمه شده از یک قشنگ، ترجمه بودنش کاملا نشان متاسفانه اینجوری شد. خواهش میکنم خانم، اختیار دارید.
فکر میکنید که ادبیات ما طی 100 سال گذشته چرا خیلی وقتا مثل ادبیات اسپانیایی یا آمریکای لاتین رابطه چندانی با واقعیت‌های تاریخی و سیاست این سرزمین نداشته؟ یعنی حتی الان اصلا در مورد پاموک هم که صحبت کردیم، پاموک هم خیلی در وقایع تاریخی رو تو داستانش آورده و حالا چه بخصوص داستان واقعیت باشه یا نه، ولی خیلی استفاده از این مدلی کرده.
ببینید، ما سریال صمد رو دیدید؟ صمد، پرویز صیاد،
سریالش
هم نه، یه تیکه هایش، ولی به نظرم ببین اونجا یک شخصیتی هست به نام عین الله باقرزاده. این عین الله باقرزاده یک چهارسوایی رفته شهر، چون پسر کت خداست دیگه فکر کنم، آره، باباش فرستادت شهر که اونجا درس بخونه، به اصطلاح چیزی باسواد بشه، برگرده به روستایی ها مثلا به پدرش کمک کنه. خب، و این میاد شهر و چیزی که یاد میگیره این که یک کراوات پت و پهن بزنه و ادای شهری ها رو در بیاره و بعد بگه من در شهر بودم، در شهر چنین میکنن، در شهر چنان میکنن، اینجوریست. و اتفاقا چون رقیب عشقی صمده بر سر لیلا، اون به اصطلاح قطب مخالف صمد، و صمد هم همش انگوش میکنه توی چشم این داره. ببینید، بخش زیاد، من نمیگم همه، بخش زیادی از این نویسندگان جدید ما، به طور کلی روشنفکری ما، به نظرم یک وجهی از یک وجهی مثل همون عین الله باقرزاده است. حالا یا در عالم خیال به غرب سفر کرده و تصورات خودش رو از زندگی مدرن غربی مثل همون عین الله باقرزاده سعی میکنه که به روستای خودش، در واقع در روستای خودش به نمایش بگذاره، یا واقعا دیده اینا رو، یا فقط به شکل ذهنی بدون اینکه به غرب رفته باشد، در واقع میخواد ادای انسان مدرن غربی رو در بیاره. با ادا در آوردن درست نمیشه، میدونی؟ ما اون بنیانهای فکری به اصطلاح زندگی غربی رو نه باور داریم نه تجربه کردیم و نه درست میفهمیمش، بنیانهای فکری و فلسفیش رو. و تا وقتی که این رو درست نفهمیدیم، درست فهمیدنش به این معنی نیست که بپذیریم، به این معنی که دقیقا نگاه منتقدانه هم داشته باشیم، یعنی قصد و سمینش رو بشناسیم، بدیهاش رو بدونیم، خوبیهاش رو هم بدونیم. تا وقتی که ما در برابر اونها عقده حقارت داریم و سعی میکنیم تشبه بجوییم، به اصطلاح به اونها شبیه اونها بشویم فقط، و ندانیم که اونجا چه اتفاقی افتاده تا به اینجا رسیده است، و نپذیریم لوازم اون دگرگونی رو، ما نمیتوانیم انسان مدرن بشویم. حداکثر اینه که همون از اون شهر قدیمی خودمون بیرون بیایم، از اون روستای خودمون بیرون بیایم، هیچ وقت هم به شهر نرسیم، در بین راه همینجوری سرگردان باشیم، دیگه نه روستایی باشیم نه شهری. میدونید ما الان گرفتار یک همچین وضعی هستیم، و اینه که نه، تا وقتی که اینجوری باشه نه، من امیدی ندارم که چیز چندانی به وجود بیاریم در حوزه به اصطلاح ادبیات و رمان و اینا، بتوانیم خیلی پیشرفتی کنیم.